أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بحث ما این بود که آیون که فرمودن دلالت تابع اراده است، این رو تو دو مرحله میشه بحث کرد. یک بحث اینه که آیا دلالت وضعیه دلالت تصوریه یا دلالت تصدیقیه. ما در این مرحله عرض کردیم که جملات تامه دلالتش تصدیقی است و به نحو اندماجی قصد متکلم در محلول کلام اخذ شده، اما دلالت جملات افرادی، کلمات افرادی هم خیلی وقتا همون دلالت تصوریش هم به تبع قرار گرفتن این لفظ افرادی در جمله شکل میگیره، اون هم ملحقه به همون دلالت جملات تامه است. و عرض کردیم که اساساً اینکه دلالت به وضعی چیز دو تا معنا میتونه داشته باشه، یعنی دلالتی که غرض از وضع باشه و دلالتی که ثمره و نتیجه وضع باشه. دلالتی که غرض از وضع باشه، اون دلالت حتماً تصدیقی است، به دلیل اینکه غرض وضع تفهیم و تفاهمه و تفهیم و تفاهم تابع قصد گوینده هست و بدون قصد گوینده تفهیم و تفاهم مطرح نیست. و این بحثی که نمیدونم اطلاق معون نیاز به معونه زائده داره یا نداره، این اصلا ربطی به این بحث نداره. اون بحث اطلاق مربوط به مقام اثباته، حالا ما این مربوط مقام ثبوته. علاوه بر اینکه دو تو همون مقام اثبات هم نگاه ما به اصالت الاطلاق متفاوت هست، با یعنی نگاه ما به دلالت لفظ بر اطلاق فرق داره با نگاهی که مثلا شهید صدر در این مورد دارند. ولی اینجا اصلا مقام ثبوته. مقام ثبوت یعنی اینکه آن چیزی که انگیزه واضع در وضع می شود، انگیزه واضع در وضع و غرض واضع در وضع، اون چیزی هست که در وجود خارجی معلول وضع است و در وجود ذهنی علت وضع است. باید یک نوع ارتباطی بین واضع و او برقرار باشه، یعنی محبوب واضع باشه و چیزی که ربطی به تفهیم و تفاهم انسان ها نداره محبوب واضع نیست. واضع محبوبش این نیست که مثلا از لفظی که از دیوار شنیده بشه، از لفظ اون معنایی چه معنای اراده بشه یا نشه. این نکته رو هم ضمیمه بکنم که محبوبیت رو تک تک افراده، یعنی من محبوب مسبش عنوان کلی نیست، عنوان از اون جهت که حاکی از افراد محبوب من هست، یعنی در واقع اصلش محبوبیت مال اون افراد هست. اون افراد حالا چه اون افرادی که اگه این طبیعت ازش حکایت می کند و انسان از این طبیعت، از ورای این طبیعت اون افراد رو میبیند، اون افراد محرک من هست برای اینکه این وضع رو صورت بدم تا اون افراد تحقق پیدا کنه. بنابراین دلالت هایی که به وسیله از غیر ذی‌شعور حاصل می شود، خطوره به ذهن هایی که از غیر ذی‌شعور حاصل می شود، با توجه به این که اون انسان واضح محبوبش اون چیزها نیست، اینها غرض وضع نمیتونه باشه و اینا بحث لغویت و امثال اینها اصلا تو کار نیست. این که لغویت و اینجور بحث اینه که اراده من تحقق پیدا نمیکنه، یعنی باعثیت نسبت به اون غرض برای واضع تحقق پیدا نمی کنه. نه لغو و بحث لغویت و اینا که تو این بحث ها پیش گردن،
خصوصا اون قسمت اگه نگاه کنه بخواد معونه زاهدی
بحث بزن. معونه اینا اصلا اینجا نیست، بحث در این هست که چه چیزی منو تحریک میکنه. اون وجود خارجی منو تحریک میکنه، افراد تحریک میکنن، افرادی که از طریق به اصطلاح کلی دیده میشوند منو تحریک میکنن. عرض من اینه، افراد منو تحریک میکنه نه مفاهیم تحریک میکنه. مفاهیم از این جهت که حاکی از افراد هستند، اون افراد منو تحریک میکنه که یه کاری انجام بدم که اون افراد تحقق پیدا کنه. اینه که میخوام بگم، اینه عرض کنم خدمت شما این چکیده این قسمت. اما اگر مراد از دلالت وضعیه دلالتی باشد که نتیجه وضع و ثمره وضع هست، خب ما دلالت تصوریه احیانا نتیجه وضع هست، یعنی خیلی وقتا نتیجه وضع یک نوع دلالت تصوریه هست که از غیر ذی شعور هم لفظ صادر بشه، این دلالت وجود داره. ولی ما عرض کردیم اگر نگیم همیشه، لااقل در نوع موارد مفاد این دلالت تصوریه هم در یک قالب دلالت تفسیریه است، به این معنا که من وقتی یک لفظی رو که از مثلا دیوار شنیده میشه تصور میکنم، این به ذهنم میاد که کسی که مثلا به زبان فارسی سخن میگوید، سخنگوی زبان فارسی از این لفظ این معنا را اراده می کند، و بنابراین که این خودش باز یک نوع تفسیق دیگه، یعنی قصد گوینده در افهام این معنا به وسیله این لفظ حتی در اینجا هم نقش داره. یعنی یک قضیه شرطیه که اگر گوینده فارسی زبان این لفظ را به کار ببرد، این معنا را از او اراده می کند. یه همچی مفهومی منشأ می شود که ما از لفظ که از غیر ذی شعور می شنویم تصور معنا بکنیم. تصور معنا معلول یک نوع تصدیق شرطی به این نحو نوعاً هست. خب و البته یه نکته دیگه ای رو هم که ما تو بحث اشاره کردیم اون اینه که ما کثرت استعمال پدیده اقتران اکید رو به عینه ایجاد نمی کنه. کثرت استعمال یک پدیدهی نظیر پدیده اقتران اکید رو ایجاد می کنه. اقتران اکید به معنای این هست که اون لفظ به تنهایی داله بر معنا باشه، ولی در حتی در موارد کثرت استعمال تحقق پیدا میکنه، لفظ به تنهایی دال نیست. لفظ به علاوه علم به وضع و علم به این که گوینده در راستای وضع سخن میگوید، به تبع واضع سخن میگوید، برای تحقیق هدف واضع سخن میگوید. این منشأ دلالت میشود. البته تفاوت کثرت استعمال، زمان کثرت استعمال و قبل از اون این هست که قبل از اینکه کثرت استعمال تحقق پیدا کنه، شنونده برای اینکه این دلالت رو متوجه بشه باید علم تفصیلی به وضع و علم تفصیلی به اینکه سخنگو و متکلم در راستای وضع سخن میگوید داشته باشه. ولی این علم تفصیلی به وسیله کثرت استعمال به صورت علم اجمالی در میاد، علم ارتکازی در میاد که گوینده توجه به او نداره ولی وجود داره، ولی وجود داره. و همین وجودی که داره بین پدیده استعمالی که بعد از کثرت استعمال حاصل می شود و اقتران اکید فارق هست. خب این چکیده عرائض ما در جلسات گذشته. مرحله دوم بحث ما این هست که حالا ما دلالت وضعیگر هرچی ببینیم، به هر حال تردیدی نیست که ما یک نوع دلالت تصدیقیهی که کلام دال بر این هست که متکلم از این لفظ معنای رو وضع کرده است، اینو داریم. حالا اینو وضعی بدانیم وضعی ندانیم این خیلی مهم نیست، تو این بحث دوم ما این مهم نیست. بحث اینه این دلالت تصدیقیه اولا به اصطلاح، این دلالت آیا متوقف بر احراز اینکه متکلم در مقام افهام هست متوقف بر این هست یا متوقف بر این نیست؟ حالا شاید مرحوم آخوند نتیجه تبعیت وضع برای اراده رو این مطلب دونستند که باید احراز بشه کون المتکلم فی مقام الافهام تا اینکه این دلالت شکل بگیرد، که ما اشکال کردیم که اینا به هم دیگه ربطی ندارن، اینکه دلالت تابع اراده باشه یا نباشه به این بحث ارتباطی نداره، یه بحث مستقل دیگری هست که مستقلا باید طرح بشه. اینجا یه مطلبی ابتداعا عرض بکنم، یه مطلب واضحه که دلالت تابع احراز قصد متکلم تفهیم خصوصی این معنا که نمیتونه باشه. اگر ما بگیم که اول باید ما احراز کنیم که متکلم میخواهد این معنا را افهام کند تا چی بشود؟ تا بفهمیم که متکلم میخواهد این معنا را افهام کند. علت و معلول یکی میشن دیگه، یعنی که نمیشه. پس چیه بحث؟ بحث اینه که اصل قصد افهام اون ادعایی که هست اینه، یه موقع متکلم در مقام اجمالگوییه، یه موقع متکلم در مقام مثلا تمرین صدا میخواد هنجرش رو آزمایش کنه، اینه خدا رحمت کنه، اینه یه موقع برای تعریف کردم یه رفیق داشتیم شهید شد، الفق بود، الفق یعنی کسی که ره رو نمیتونه درست تلفظ کنه، محسن درودی، حالا اسم خودش هم ره داشت، فامیلیش
درودی.
بعد خب دویدی میگفت، دویدی ره نداشت. یه روز آمده بود خیلی تمرین کرده بود که ره دار بشه، با هم رفیق بوده، میگفت درودی درودی درودی. این لفظ رو بخواست ادا کنه برای اینکه رش بگه من یاد گرفتم ردار شدم. و معروفه میگن که صاحب ابن عباد الفق بوده، و خب صاحب کاتب بوده و وزیر بوده، خیلی وقتا کتاب یک متن رو می نوشتن می دادن وزرا می خوندن، حکمی که باید حاکم امضا کنه و اینها، این رو وزیر می خونده، حاکم بعد از اینکه اون می خوند امضا زیرش رو امضا می کرده، توشیح می کرده، توقیع می کرده و امثال اینها. یه چاهی ساخته بودن، این قرار بوده حکم خلاصه ساختن این چاه رو، حالا بعد از ساخت قبل از ساخت این رو بگم. مخالفین صاحب میدونستن الثقه، یک متنی رو داده بودن این کاتب بنویسه تو همه کلماتش ره به کار بره، و امر امیر الامرا، امر امیر الامرا به حفر بئرن چی چی، حالا بقیهش الان یادم نیست، به حفر بئرن قربتن الى ربه، قربتن الى ربه، قربتن الى ربه، اینجوری خیلی این کلمات اینجور به کار برده. به محضی که صاحب میدن صاحب توجه میشه این چیز هست، در جا تمام کلمات رو به مراد مترادفاتش تبدیل میکنه که ره نداشته باشه. حکم احکم الحاکمین به قلع قلیبن، قلیبن حسبتن، قربت الله رو حسبتن، همجور هست عبارت طولانیه که چجوری تبدیل کرده این عبارت رو به این عبارت. حالا قرارم این نکته است که عرض کنم خدمت شما، خب متکلم خیلی وقتا عرض کنم قرارش، حالا همین قرارش افهام معنا نیست. حالا تو این مثال ها هم افهام معناست هم افهام یه چیز دیگه که منم چقدر به لغت مسلطم در واقع. این اونایی هم که چیز بودن میخواستن بگه الفق بودن چیز رو با این مطلب برسونن، اون هم تسلط خودش رو به لغت و کلمات شاذ و نادر عربی میخواستن نشون بده اینا. حالا غرض این هست که آیا در جایی که متکلم انگیزش برای با کار بردن لفظ صرفاً تفهیم، یعنی تفهیم نیست، اصلاً تفهیم رو نمیخواد، احرار، آیا اینجا هم ما میتوانیم بگیم لفظ داله بر این هست که متکلم قصد اراده اون معنای موضوع له رو مثلا کرده، یا معنای ظاهری کلام، حالا اون دلالت به چه شکل بخوایم بگیم هست. حالا ما این رو با توجه به اینکه ما عرض کردیم دلالت تفهیمیه به دو شکل هست، دلالت تفهیمیه استعمالیه و دلالت تفهیمیه غیر استعمالیه، در این دلالت تفهیمی بن عام میتوانیم مطرح کنیم که آیا دلالت تفهیمیه، حالا چه از سنخ استعمالیه باشه چه از غیر سنخ استعمالیه باشه، تابع احراز کون المتکلم فی مقام الافهام هست یا نیست.
جایی که فقط علت آن یکی میشه، اگه دو مرحله ایش کنیم بگیم قصد مدیر تصدیقی اولا باید احراز بشه تا ما مدیر تصدیقی ثانی رو کشف کنیم،
مراد این نیست، مراد این نیست، در همون مرحله اصلا به مدیر ثانی یه کار نداریم. اونی که مورد بحث ما هست مدیر اولیه است، مدیر ثانی تصدیقی ثانی اراده جدی نه، اصلا از این بحث خارج حس کنم خدمت شما. این مورد سواله. اینجا یه بیانی از فرمایش آقای خویی استفاده میشه که عرض کنم خدمت شما. آقای خویی خب چون دلالت رو تصدیقیه میداند، نتیجه تصدیقی بودن دلالت رو این دانستن که اگر متکلم در مقام قصد، چون قائل به تعهد هستند دیگه، ایشون قائل به تعهد هستند و میگن متکلم اگر قصد تفهیم داشته باشد، قصد تفهیم این معنا را باید داشته باشد. یعنی یک نوع ملازمه بین قصد تفهیم داشتن متکلم و قصد تفهیم این معنا را قائلند، تعهد را به اینجور معنا میکنن. خب عرض کنم خدمت شما، آقای شهیدی اینجا خب بحثایی در مورد اون تعهد و بحثاش مطرح میکنن که ما قبول نداریم مبنای تعهد اینها رو، یه چیزی اینجا ضمیمه میکنن، اون اینه که ما اگر هم تعهد رو قبول داشته باشیم، ممکنه اینجوری قائل بشیم، بگیم که لازم نیست احراز قصد تفهیم بشود، همین مقدار که احراز، حالا قبل از این نکته رو عرض بکنم، من هم آقای خویی این مطلبی که قائل هستن بنابر سایر مسالک هم تعدی میدن، با بیاناتی که تعدی میدن و این که میگن عرض کنم اگر به این شکل ما قائل نباشیم لغویت پیش میاد و امثال اینها، تعدی میدن به سایر مبانی. آقای شهیدی بیشتر بحثش رو سایر مبانیه، نه مبنای تعهد. خب مبنای تعهد باید دید نحوه تعهد ما چه شکلی تصویر میکنیم، عمدتاً رو مبنای اعتبار به خصوص بحث رو دنبال میکنن، که آقای خویی میگن که در واقع واضح که اعتبار میکند، اعتبار کرده است که وقتی این لفظ از متکلم قاصد تفهیم سر بزند، این نشانه اون معنا باشه. یعنی اعتبار در جایی هست که لفظ از متکلم قاصد تفهیم سر بزند. آقای شهیدی اینجا ایشون اینجور مطرح میکنن که چرا شما متعلق اعتبار رو به این شکل میگید؟ شما بگید نه، اگر این لفظ از متکلم مختار ذی شعور، حالا من اینجور از شخص ذی شعور مختار سر بزند، ملتفت مختار، ملتفت مختار سر بزند، این به اصطلاح برای او اعتبار شده، در نتیجه لازم نیست قصد تفهیم در رتبه سابق احراز بشه، همین مقدار که التفات متکلم و ذی شعور بودن کسی که لفظ ازش صادر شده و عرض کنم خدمت شما مختار بودن او احراز بشه، کافی است برای اینکه ما بگیم اون دلالت شکل میگیره. اینجوری من و اون وقت اطلاق، مثلا ما بگیم اطلاق عرض کنم اعتبار اقتضا میکند که به این شکل باشه، یعنی ثبوتن این امکان داره، اثباتن هم به اطلاق اعتبار مثلا ما هم از فکر کنیم برای اثبات این که به این شکل هست. خب حالا من یه نکته ای رو عرض بکنم، اصل اصل شکلگیری دلالت کلام، این دلالت تفسیری عمدتاً بر پایه استقراء، حالا چه دلالت وضعیه بدانیم چه دلالت غیر وضعیه بدانیم. ما قبلا تو جلسات قبل اشاره کردیم که حتی اینکه لفظ دال بر قصد متکلم هست، اون ناشی از اینه که نوعاً متکلمین این لفظ رو که به کار میبرند قصد تفهیم این معنای خاص رو دارند و میخوان این معنا رو با حالا استقرا منشأ این دلالت میشه. حالا استقرا هم برتابع غلبه است دیگه. ما چند جور غلبه اینجا داریم، توجه بفرمایید. الفاظ، حالا یکی یکی من الفاظ صدور این لفظ غالبا از شخص ذی‌شعور هست، یعنی موضوع صدور لفظ رو اگر ملاک قرار بدیم، این لفظ غالبا از ذی‌شعور صادر میشه. حالا که از دیوار و غیر دیوار اینا صادر بشه، خب خیلی کم اتفاق میفته. صدور از ذی‌شعور هم غالبا از ذی‌شعور مختار سر میزنه، این که ذی‌شعور مجبور باشه این لفظ رو به کار ببره، یا مختار، حالا ملتفت بگید، مختار ملتفت، این که غفلتاً لفظش در خواب مثلا این لفظش صادر بشه، همینجوری یه رفعه حواسش دستش نبوده لفظ صادر بشه، اون خب خلاف غالب هست. شخص ملتفت مختار هم که لفظ رو به کار میبره غالبا به قصد تفهیم، یعنی مرحله مرحله جمع غلبه داریم. بحثتر این هست که کدوم یک از این غلبه ها موضوع دلالت هستن. شما اصلا ممکنه بگید که چون لفظ که صادر میشین، ما در جایی که ما تردید داریم که این لفظ از ذی‌شعور صورت گرفته یا از دیوار صورت گرفته، چون غالبا از ذی‌شعور صورت گرفته، ما بگیم که همین باعث میشه که بگیم حمل کنیم برای اینکه از ذی‌شعور صورت گرفته. یعنی در مراحل مختلفی ما غلبه رو داریم و این غلبه میشود، یعنی در نگاه بدوی گونه های مختلفی میشه تصویر کرد. بگیم که موضوع دلالت صدور لفظ است، موضوع دلالت صدور لفظ از ذی‌شعور است، موضوع دلالت صدور لفظ از ذی‌شعور ملتفت مختار است، موضوع دلالت صدور لفظ از ذی‌شعور ملتفت مختار قاصد تفهیم، یعنی چهار تا مرحله امکان ثبوتیش هست.
دلالت کدوم مرحله
از دلالت تفسیری دیگه، اصلا بحث دلالت تفسیری هست دیگه، دلالت تفسیری اولا. این که حالا این چهار تا تصویر ثبوتی داره، تصویر ثبوتی هر چهار تا اینها داره، حالا ببینیم کدوم یک از اینها صحیح هست. اینجا یه نکته ای رو من اشاره کنم. یک مطلبی مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت استصحاب از باب زن مطرح کرده، قسمتایی که از رسائل که خونده نمیشه، یه بحث خیلی جالب و خیلی خوبی داره در بررسی کلام مرحوم محقق قمی صاحب قوانین، که مرحوم صاحب قوانین قائل هست که چون غالبا شیئی که در سابق تحقق پیدا کرده باقی میماند، این غلبه منشأ ظن انسان به مفاد استصحاب میشه. و خب میرزای قمی یه بحث خیلی جالبی هم خود میرزا داره، اون بحث رو ببینید، نحوه ظناوری رو تحلیل، یه تحلیل قابل توجهی اونجا داره. شیخ انصاری یه نکته ای رو اینجا متعرض میشه. ایشون میگه که نفس غلبه زن نمیاره. غلبه باید برگشت بکنه به کشف زنی علت حکم. این همون چیزی هست که فلاسفه و مناطقه میگن که استقراء تا به برهان برنگرده مفید زن نیست. توضیح و ذالک این که ببینید شیخ میگه که درسته که از الموجود سابقا غالبا باقی میماند، ولی آیا این باقی ماندن موجود سابق ناشی از وصف موجودیت سابقشه؟ خود موجود سابق بودن اقتضا دارد که این باقی باشد؟ شون میگه نه، این موجود سابق، فرض کنید 90% موجودات سابق باقی میمانند، اون 90% که باقی 10%شون هم باقی نمیمونند. اون 90% نه چون موجود سابقند، چون علت حدوثیشون باقیه یا علت بقایشون وجود داره، به اینکه سابقا موجود باشن نباشن ربطی نداره. نکتهش یه نکته دیگری هست. ولو من تو بحث همین افتتاح این پارادوکس رو اونجا مطرح میکردم که بعضیا ممکنه یک استدلالی بیارن که به نظر میرسه مثلا استقراء تام هست و بعدم بگیم که نه یقین میارد. اون اینه که استقراء این هست که ما استقرار تام چیه؟ استقرار تام اینه که غیر از اون مورد مشکوک رو همه موارد اگر ما بررسی کردیم این استقرار تام به و الا استقرار تام و ناقص اگر تام بخواد خود همین موردی هم که بخواییم نتیجه ازش بگیریم رو در بر بگیره که باید نتیجه قبل از به اصطلاح نتیجه معلوم باشه که اون معقول نیست دیگه. فرق استقرار تام و استقرار ناقص این است که استقرار تام تمام افراد غیر از مورد محل کلام مورد بررسی قرار میگیره. خب ما میخواییم ببینیم که من میمیرم یا نمیمیرم، خودم رو میدارم کنار، سایر افراد رو در نظر میگیرم، میگم کل میتن فهو غیری، تمام میت غیر از خدا میبینم کنار چون مورد بحث رو باید بذاریم کنار. کل میتن فهو غیری، خب نتیجه بگیریم که اصلا میت بودن باید غیر و غیر من باشه، اون چیزی که منشأ مرگ میشه غیری میتون، غیری میتون. پاسخ مطلب اینه که درسته که همه غیر من میت هستن، ولی غیریت منشأ مرگ نشده. منشأ مرگ عنوان جامع‌تر بوده که مثلا حادث بودنشون است، انسان بودنش بوده، نمیدونم اول اینا بوده. ولو ما تمام اینها رو معنون به عنوان غیریت کردیم، ولی غیریت که منشأ مرگ نیست که چون غیر منن میمیرن، نه چون آدمن، چون جاوید نیستن، چون حادثن، چون یعنی یه نکاتی هست که من رو هم در بر میگیره. این نکته اصلی که نکته که شیخ مطرح میکنه همینه، میگه که شما در موارد استقرا کشف علت ذنیه باید بکنید تا استقرا ذن بیاره. نفس غلبه ذناور نیست، غلبه باید علت ذنیه رو برای شما کشف کنه. خب حالا بحث سر این هست که آیا درسته قالب الفاظی که صادر می شود این از افراد ذی‌شعور صادر می شود، ولی آیا نفس صدور لفظ اقتضا دارد این که از ذی‌شعور صادر بشه؟ رابطه با اونها داره. نفس صدور لفظ، صدور این که لفظ، یعنی علتی که غالبا این لفظ از این شعور صادر میشه، صدور لفظ نیست، یعنی به صدور لفظ یه ارتباطی با این که از این شعور صادر بشه یا از غیر این شعور باشه نداره. بنابراین شعور معمولا
زبونشون اینجوری نمیتونن فکر کنن لفظ،
نه لفظ لازم نیستن، بحث این نیست، صدور لفظ اون بحث شعور، این که لفظ تحقق خارجی لفظ، این تحقق خارجی لفظ لازم نیست حتما از این شعور باشه، بذی شعور بودن
قدرت تلفظ مال زیشعور هست،
نه ما زیشعور ها نیست، تلفظ ما نه زیشعور بودن منشأ تلفظ نمیشه، نه نفس لفظ ممکنه به اصطلاح فرض کنید که آهنگی که از به هم خوردن دو تا چیز ایجاد میشه، صدایی که ممکنه
معمولا در حد لفظ
نه یعنی بحث اینه که فرض ما اینه، فرض این هست که از دیوار هم ممکنه لفظ شنیده شود، نه بحث این هست که چرا از دیوار لفظ شنیده شده است، یعنی این که یعنی صدور لفظ این که حتما باید زی شعور این لفظ رو چیز کنه، به نظر میرسه خیلی توش یه همچی چیزی نداره که حتما لفظ صادر شه. اون یه مرحله بعدی این که این صدور لفظ چون لفظ صادر شده، این حتما حالا اینو تأمل بفرمایید، این چهار مرحله رو که عرض کردم باید دید در این چهار مرحله چگو آیا میتوانیم کشف علت ذنیه بکنیم یا نه. عمده قضیه اینه، یعنی چون نکته‌ای که منشأ ایجاد دلالت میشه اون اماریت ذنیه ای هست که اینجا وجود داره، میخوایم ببینیم اون اماریت ذنیه موضوعش کدوم یکی از اون چهار مرحله هست. اینو حالا فردا باید صحبت میکنیم، بس خیلی زیادی نداریم، ما میریم بحث وضع آموز و لخاص و ابتدا کلام کفایه و فرمایش من اون هاشیخ در دوره رو اینها رو کلام های داماد هست اینجا و اینها رو دنبال میکنیم، بعد میریم تو کلام آقای صدر که بحث مفصلی اینجا دارم و بحث زودمندی هم هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.